سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها را داریم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با مقامهای آمریکایی امروز به دوحه قطر رفت. آقای متقی در میدان هوایی کابل گفت که با جانب آمریکا درباره لغو تحریم‌ها بر حکومت طالبان، تعامل مثبت با طالبان و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث‌ها خواهد بود. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که این دیدار نمایانگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، عادی سازی روابط و مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک‌های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون‌ها نفر در ده کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. کارل اسکاو معاون برنامه جهانی غذا در نشست خبری به روز جمعه گفت که از میان 86 کشوری که این اداره در آن فعالیت دارد، در دستکم 38 کشور کمک‌ها کاهش یافته و یا به زودی کاهش خواهد یافت. در یک حمله راکتی روسیه دیشب یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده است. و انتظار می رود که شمار شرکت کنندگان بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به 40,000 نفر برسد. این گردهمایی به روز جمعه در بریتانیا آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. شماری از افراد برای شرکت در آن از کشورهای دیگر به بریتانیا رفتند. و بعد از ملاقات مشاور امنیت ملی ایالات متحده با مقامهای عربستان سعودی در جده درباره عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که احتمال دارد توافق در این باره صورت بگیرد. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقامات آمریکایی از چند ماه به این طرف در تلاش عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی هستند. باسم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در حالی که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در ده کشور به شمول افغانستان کاهش داده، یونیسف میگوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. خشونت در مراسم عاشورا در غزنی و کابل.
از سوی نیروهای امارت اسلامی اینا با تیراندازی پراکنده میشن. غلامعلی در همه ساحه با مرمی زده میشه و اینجا شهید میشه. بعد از این در ساحه نواباد دهی ساحه هم تیراندازی صورت میگره و یک تن از ساحه قلعه شهاده در اینجا شهید میشن.
طالبان چی میگویند در گزارش تا دقایق دیگر؟ شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند میگویند فروش تولیداتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کم فروشات کمتر شده.
و در برنامه زن و زندگی،
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آین، لسانیات ندارن، دخان هستن و اکثرا فرست دارن، تشویش های خود دارن.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه گفته است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29 میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته. یونیسف همچنان گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر روند توزیع کمک‌ها تأثیر منفی گذاشته. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در سطح جهان به شمول افغانستان کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که میزان نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور دیگر هم افزایش یافته است. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 28.3 میلیون در جنوری سال 2023 به 29.2 میلیون در ماه می افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 3 ماه اخیر ارسال کمک‌های بشردوستانه با وضعیت بد روبرو بوده است، زیرا بر اساس این گزارش ممنوعیت کار زنان در مؤسسات همچنان ادامه دارد و این موضوع روند ارسال کمک‌ها را دشوار ساخته است. در پایان سال 2022 طالبان کار زنان افغان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند و یا کاهش دادند. بر اساس گزارش یونیسف، علی‌رغم فعالیت‌های موجود در زمینه تامین مواد غذایی، برآورد آنان نشان می‌دهد که بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری 15.3 میلیون نیازمند که 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان سال گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند و همچنین بیش از 460 هزار تن و بیماری‌های شدید تنفسی مبتلا شدند که از این میان 306 نفر جان خود را از دست دادند. یونیسف میگوید که امسال 1.45 میلیارد دلار برای کمک به افغان‌ها لازم است. در همین حال برخی از مردم افغانستان از بیکاری و فقر شکایت دارند. سمیع الله دولت‌زاده باشنده ننگرهار و جعفر باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
هفت یا هشت ماه می شود که بیکار هستم. هر روز برای کار بیرون از خانه می روم، اما هیچ عاید نمی شود. در خانواده 8 نفر دارم، از من خرچ خانه را می خواهند، اما من بیکار هستم. اگر برای خودم نان برسد یا نه فرقی نمی کند، اما اولادهایم نان می خواهند. من نمی توانم خانه بروم. اتا کار ندارم، از این بیکاری خسته شدم. اولادهایم نان میخواهند. هر روز بیرون میروم اما کار نیست. حتی کسی به من قرض نمیدهد. حیرانم که چی کار کنم.
این شکایات در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کمک‌های خود را به 38 کشور از جمله افغانستان و سوریه کاهش داده است. کارل اسکاو، رئیس اجرایی سازمان جهانی غذا، روز جمعه در نشست خبری گفت که در ماه مارس سال جاری در افغانستان این اداره تصمیم گرفته که سطح کمک را از 75% به 50% کاهش دهد. وای با بیان این که در ماه می امسال ظرفیت کمک رسانی به 8 میلیون نیازمند را داشتند، گفتند که اکنون این میزان به 5 میلیون نفر کاهش یافته است و تنها تا ماه اکتبر می توانند ماهانه به 5 میلیون نفر کمک کنند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر می تواند در افغانستان کمک رسانی کند.
همزمان با کاهش میزان کمک‌های برنامه جهانی غذا در سطح جهان به شمول افغانستان، یونیسف گفته است که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به 29 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته. در همین ارتباط گفتگوی داریم با آذرخ شافیزی، آگاه مسائل اقتصادی. محمد خاطر پردیس این گفتگو را با او انجام داده.
متاسفانه افغانستان از اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن در وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیرساخت‌های ملی ما قابل مقایسه با دیگر جای نیست. ما خطاها نداریم. ما میدان‌های هوایی مثلا درد بلبلی که در اون کچن فتا باشه نداریم، مادر خود درست ما استخراج کرده نمیتونیم، کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همیه است. حالا مثلا متقاعدینم که تنخواه ندن، اینا هم به صف گدا باید پیوندن، در حالی که اونا حقشان از یکو به کار کردن اما تنخواه ندارن، عواید منظم ندارن. و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمیرسن. این حد اقل امکانی هست که خصلت اضطراری داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت میگیره. این همیشه توقع داشتن و تمام داشتن که ما به کمک دیگر زندگی میکنیم که درست نیست و این بشان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب، در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سریال حاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچه نمیخوره، یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه اینمی کمک ها هست و این کمک ها دائمی نخواهد بود بخاطر از این که اولویتی های دنیا تغییر میکنم و جنگ های در مناطق دیگه این دنیا وجود داره، آواره ها بسیار زیاد شده، تعداد مهاجرین از سراسر دنیا زیاد شده، بی جاشده های داخلی زیاد هستن، جا داده بخش اومدی کمک ها با توجه به دیگه جای حالی صورت میگیرم و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیادترین کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چی فکر میکنید در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی بر مردم است و نظامی که در این مورد کامیاب نشوه بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبره، امکانات رشد اقتصادی رو با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار یعنی حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبات بسیار حسنه داشتن به زمان که اینا اپوزیسیون بودن، اما اونا مانده پاکستان و چین و همین کشورها همین را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امضا کرد، قرارداد دوهره و یه را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شافی از IMF و دیگه ایگزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازن.
آذرخ شافیزی آگاه مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از منابع محلی در ولایت غزنی مدعیند که به روز جمعه در تیراندازی نیروهای طالبان بر عزاداران دهم محرم در این ولایت دو تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در این حال مقامهای محلی طالبان در غزنی در اعلامیه ادعا کردند که برخی افراد از بین مردم بالای نیروهای طالبان شلیک کردند که در نتیجه شمار زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
مرمی خورد
منابعی از محل این ویدیو را به دسترس رادیو آزادی قرار دادند و ادعا می کنند که مربوط به رویداد تیراندازی دیروز افراد طالبان بر عزاداران دهه محرم می شود. در این ویدیو دیده می شود که یک نوجوان به زمین افتاده و شمار دیگر که در حال فرار هستند می گویند که این نوجوان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. یک منبع از محل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود ادعا می کند که در تیراندازی هوایی پس از چاشت روز جمعه در منطقه نوآباد و قلعه شهاده مربوط به مرکز ولایت غزنی برای متفرق کردن دسته های عزاداران دو تن جان باخته و برخی دیگر زخمی شدند. منبع بر رادیو آزادی گفت که کشته شدگان دو نوجوان به نام های محمد ابراهیم و غلام علی هستند. به گفته او محمد ابراهیم 12 ساله و غلام علی 19 ساله بودند. هرچند تلاش کردیم با خانواده این دو قربانی صحبت کنیم اما آنان به دلیل مسائل امنیتی حاضر به گفتگو نشدند. اما منبع درباره این رویداد گفت
تپه به نام تپه بین قلعه شهاده و نوآباد پیش مسجد جعفریه، اینجا از سوی نیروهای امارت اسلامی اینا تیراندازی پراکنده میشن که شهید غلام علی در همین ساحه با سلاح دوربیندار و پیشانیش با مرمی زده میشه و اینجا شهید میشه. بعد از این در ساحه نوآباد در این منطقه قرار بود مردم جمع شوه، در این ساحه هم تیراندازی صورت میگیره و یک تن از ساحه قلعه شهاده در این جمع شهید میشن به نام ابراهیم ولد پیکار.
این منبع ادعا میکند که نیروهای طالبان به دنبال دستگیری برخی از افرادند که روز جمعه در این منطقه گشت و گذار کردند و محدودیت های طالبان را نپذیرفتند. همچنان ویدیوهای دیگری که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته و ادعا میشود که مربوط به حادثه دیروز در غزنی است دیده میشود که ده ها تن با انتقال یک جنازه صلوات گفته از کوچه ها عبور میکنند و در یک محل نماز جنازه هم برگزار میکنند. در ویدیوی دیگر هم از جریان حرکت دستجمعی عزاداران صدای شلیک شنیده میشود. رادیو آزادی زمان و مکان دقیق و صحت این ویدیوها را تایید کردن نمیتواند. این در حالی است که مقام ولایت حکومت طالبان در غزنی با نشر اعلامیه ادعا کرده که شماره از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا با سنگ و چوب بالای نیروهای امنیتیشان حمله کردند. در این اعلامیه ادعا شده است که برخی از افراد از بین مردم بالای افراد طالبان شلیک کردند و در نتیجه شماره زخمی شدند. در این اعلامیه آمده است با آنکه علمای شیعه محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را برای تامین امنیت قبول کرده بودند اما با آن هم شماره از افراد در تلاش مقاومت بودند. اما حمیدالله نثار غزنوی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی کشته شدن دو نوجوان در این تیراندازی ها را رد می کند. این در حالی است که حکومت طالبان به دلیل آنچه که تدابیر امنیتی عنوان کرده بودند برخی محدودیت ها از جمله گشت و گذار دسته جمعی را در روز عاشورا ممنوع کرده بودند. با وجود واکنش های مختلف به این محدودیت ها از سوی مردم به ویژه اعضای شورای علمای شیعه افغانستان اخیرا این شورا خواستار طبیعت از این محدودیت ها شده بود. در حالی است که روز جمعه همزمان با مراسم عاشورا در کابل و برخی ولایات که به گونه محدود برگزار شده بود به گفته برخی مردم آنتن‌های مخابراتی در برخی مناطق قطع شده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان میگویند ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشند.
اوقاتی نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم.
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افسون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم یه سری مشکلاتی هست نظر به اقتصاد مردم افغانستان.
یا نسبت مشکلات بیکاری کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه‌های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی ها متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کار رو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست، میزان کار کرده ما و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی و گاهی وقتا واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، اینه باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به روز جمعه آغاز شد. این گردهمایی همه ساله برگزار می شود و در آن مسلمانان از کشورهای مختلف شرکت می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در روز اول اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا، دانشمندان اسلامی تاکید کردند که مسلمانان باید شانه به شانه همچون یک جامعه پهلوی هم قرار داشته باشند. گرده همایی سالانه بریتانیا که تحت نام جلسه سالانه برگزار می شود، روز جمعه آغاز گردید و تا روز یک شنبه ادامه دارد. در این اجلاس در حدود 40,000 مسلمان اشتراک دارند که یک تعداد از کشورهای خارجی به اینجا سفر کردند. این گرده همایی در منطقه اوکلند فارم آلتن در همشایر بریتانیا آغاز شده و میزبانیان به دوش فرقه احمدیه می باشد. یکی از اشتراک کنندگان به نام فراز احمد که محصل حقوق در برادفورد می باشد، روز جمعه بعد از 5 ساعت سفر خود را به این جلسه رسانده است. او می گوید که این جلسه بسیار مهم است و می تواند در رفع سوء تعبیر از اسلام مؤثر باشد، مسیر بحثا را در مورد اسلام تغییر بدهد و دیدگاه قضاوت مردم را در مورد اسلام روشن بسازد. با گفته او با آمدن مردم به اینجا و نگاه به اسلام واقعی و این که مسلمانان واقعا به چه اعتقاد دارند، گفتارها را درباره اسلام کاملا تغییر خواهد داد. این 57 جلسه سالانه مسلمانان در بریتانیا می باشد که به کمک 5,000 رضاکار برگزار شده است. رضاکاران به طور رایگان مواد خوراکی و آب و نان تهیه می کنند و قرار است 270,000 خوراکنان برای مهمانان تهیه شود. زنان و مردان در این اجلاس سهم دارند و جلسه سالانه را یک موقع خوب دید و بازدید و تعارف بین مسلمانان از کشورها و محلهای مختلف خوانده و این جلسه را برای نزدیکی مسلمانان، معرفی چهره واقعی اسلام و نشان دادن مهمان نوازی در جامعه اسلامی یک مثال خوب می شمارند. نمازهای پنجگانه با جماعت برگزار می شوند و همچنان مسلمانان تبادل نظر می کنند. در جریان این جلسه سخنرانی ها، تعالیم اسلامی و برنامه های دیگر برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از فروشندگان وسایل برقی سرد کننده در شهر کابل از کاهش فروشاتشان در این فصل گرما در افغانستان شکایت دارند. از سوی دیگر شماری از خانواده های نادار میگویند به دلیل پرچوبی های برق و نداشتن توان خرید وسایل سرد کننده مجبورند که شدت گرمای این فصل سال را تحمل کنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که شدت گرمای هوای شهر کابل در روزهای آینده تا 35 درجه نیز پیش بینی شده و نیاز بیشتر به وسایل سرد کننده دیده می شود، اما شمار از فروشندگان وسایل برقی به ویژه وسایل سرد کننده از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. این دکانداران که در جاده نادر پشتون انواع مختلف وسایل برقی سرد کننده از جمله پکه، یخچال، فریزر و کولر را به فروش می رسانند، می گویند نسبت به سالهای اخیر حکومت جمهوریت فروشاتشان 50% کاهش یافته است. بشیر احمد یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت:
در جمهوریت که بود شرکت‌ها بود، سکتورهای شخصی بود، دفاتر بود، همه یا فعالیت داشتن و امکان ضرورت که یا داشتن وسایل برقی بود، بخصوص یخچال، ایسی، پکه، همچنان خانه ها اقتصاد مردم خوب بود، کارمندا بودن و حالا که پرده گذران خود در هوای گرم میکنن توان اقتصادشان کامل نیست که به خریداری کنن از نگاه یخچال و پکه، و این لحاظ 50% کار ما از جمهوریت در حال کاهش یافته.
عمر دیگر باشنده وسایل برقی نیز شکایت مشابه دارد و میگوید اکنون که هوا به شدت گرم است و باید فروشات خوبی داشته باشد، اما فروشاتش خوب نیست.
دکان دارم در جاده نادر پشتون کابل، یخچال، فلیزر، سولر و غیره است. از صبح که میاییم تا این همین دیگر رو دمی دکان میباشیم، هیچ کار نیست. همین کرای دکان سر خود ما بخی تاوان میشن. اقتصاد متکدهی باشن. مردم ما پکه خریده نتانه نبیاید. دیگه ما چی رقم پس بتانیم خرچ فامیل خدا کرای دکان خدا بکشیم. خالم خیلی مشکل است.
این دکانداران میگویند که در سالهای گذشته در فصل تابستان بازار فروشاتشان زیاد گرم بود. در همین حال شمار از باشندگان شهر کابل که در حکومت گذشته کاروبار خوبی داشتند و حالا بیکار هستند و یا اقتصادشان خوب نیست میگویند که نمی توانند وسایل سرد کننده را با قیمت بلند بخرند. مسیح یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
امسال که بسیار هوا گرم است، واسه یخچال خریدن هم نداریم ما، واسه کولر خریدن هم نداریم ما، واسه پکه خریدن که پکه یک چیز عادی است ما واسه چه نداریم خریده بکنیم. در ضمن از اینکه اگر بخریم شما یک پکه باشد فرض امسال بخریم، پکه برق هم نیست که برق باشه که برم برق های شهر کمی رو برق میزنیم، برق هم نداریم، یعنی مشکلات ها بسیار زیاد داریم.
معجبین دیگر باشنده شهر کابل که در حکومت پیشین جمهوریت خود و همسرش وظیفه رسمی داشتند میگوید که حالا در خانه بیکار هستند. او گفت که با توجه به مشکلات اقتصادی تامین وسایل برقی سرد کننده دشوار است.
مردای ما در خانه هستند، خود ما از وظیفه برکنار شدیم، در خانه هستیم و فعلا ما در گرمای تابستان قرار داریم. برق وجود نداره، نمیتونیم با وسایلی از برق استفاده کنیم و اتو وسایلی نداریم که مثلا برق نباشه ما جنراتور استفاده کنیم و سولر آفتابی داشته باشیم، توان خریدش نداریم. مردم توان پکر ندارن، بسیار مردم با مشکل اقتصادی روبرو هستند.
این باشندگان کابل میگویند از مجبوریت و نداشتن یک اقتصاد خوب مجبور هستند که در این روزها و شبها شدت گرما را تحمل کنند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت افغانستان خراب شده و این وضعیت تمام بخش‌ها را متاثر ساخته است. بر اساس گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، شمار نیازمندان با کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها لسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چهار یک صد متری فرکت نداریم، جلیتر چهاران نکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی چار زدن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک در جور کردنی نیست. منگور مردم هم میتکم مردم در زمین خود چند دادن میتونه مردم از توشنگی گشنگی خوب دار از توشنگی هم مردم میمورن که بخاطر از این که یک چان نمیزنن مردم از توشنگی از بین میره حلاق میشه مردم در گرمی.
امسال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه، خشک دیگه. امسال دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده. یعنی گرد در می خونش می میگیره که این بچه ها در صفحه دیگه در هوا و پر میکنه دیگه.
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی است، ما نمیتونیم مثلا مصارف از او آب پوره کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند در کل زمینهایشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سیر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سیر ممکنه 100 سیر کم کرد.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان برای دیدار با مقامات آمریکایی امروز به دوحه قطر رفت. انتظار می رود که هیئت های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا دیدار کنند. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون ها نفر در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. در یک حمله راکتی روسیه یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی دیشب 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. و انتظار می رود که شمار اشتراک کنندگان بزرگترین گرد همایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به 40,000 نفر برسد. این گرد همایی به روز جمعه آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نو می آیند، لسان یاد ندارن، دهان هستن و اکثرا استرس دارن، تشویش های خود دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن.
صدای خانم گلاله حبیب یکتن از زنان نویسنده افغان مقیم در آلمان بود که از چالش ها و مشکلات زنان مهاجر افغان یادآوری کرد. با گفته ای وی اکثر این زنان مهاجر خسته و مایوس به نظر می رسند. مریم یک تن از زنان افغان که مدت کمی می شود و کشور امریکا مهاجرت کرده است می گوید درست است که مهاجرت و نابلدی کشورهای بیگانه مشکل و سختی های خود را دارد، اما اگر به هر کاری بدید مثبت دیده شود مشکلات آسان تر می شود. امروز در مورد مشکلات زنانی بحث می کنیم که بنابر ندانستن فرهنگ کشورهایی که مقیم هستند بحث میکنیم. ما رو هم رو باشید. عزیز، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از شهروندان افغانستان که زنان هم شاملن مجبور شدن کشورشان را ترک و بر دیار غربت پناه ببرند. به گفته آنان با اینکه علاقه به مهاجرت نداشتن و بیشترشان زندگی مناسبی در افغانستان داشته و مصروف زندگی نرمال خود بودند، اما بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان دست به مهاجرت های اجباری زدند که از این رو اکنون با مشکلات
روبرویند. با گفته برخی از زنان، نداشتن آرامش ذهنی و ندانستن زبان کشور مقیم این زنان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. لاله حبیب یک تن از زنان نویسنده افغان که از مدت 13 سال به این طرف در کشور آلمان زندگی می کند می گوید زنانی که در 2 سال اخیر مهاجرت کردند با انواع چالش های مواجه شدند. خانم حبیب همچنان گفت اکثر این زنانی که با مشکلات مواجه هستند سواد کافی ندارند.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آیند لسان یاد ندارند دخان هستند اونمو و اکثرا خانم هایی را که بایش آشنایی دارم اینا استرس دارن، تشویش های خود دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن. بر کسایی که سواد کافی ندارن از افغانستان آمده است در یک محیط فوق العاده متفاوت داخل میشن، به او خاطر مشکل است برشان. در کمپ هم بسیار خسته کن برشان است، اما اکثرا مردا و زنایی که در کمپا زندگی میکنن قرار اطلاعی که آدم از کمپا داره یا یکان گزارشی که آدم از کمپا میگیره و مشنوه، اکثر مردا و زنا بین خود بسیار در جنگ و دوام میباشن و اکثرا آزرده خاطر میباشن، زن از شوهر، شوهر از زن. او خاطر اکثر خانمایی که در آلمان است مطلق بی سواد ماندن.
اما شماری از زنانی هستند که توانستند با مهارت و استعدادشان این همه مشکلات مهاجرت را خودشان تا حدودی حل کنند. مریم یک تن از این زنان است که مدت کمی می شود به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است و می گوید او زبان انگلیسی را به صورت بهتر می داند که به همین دلیل توانسته با مدت زمان کمی با جامعه آمریکا سازگار شده و صاحب کار شود.
وقتی که نظام ازم پرسید ما و شوهرم بودیم طرف امریکا، وقتی که به امریکا آمدیم بعد از یک ماه دانستیم که کار پیدا کنیم. ما و شوهرم پردیم و صاحب کار شدیم. جریان کار ما قسمی است که به اینجا برش میگن کشیر یا همو خزانه دار که در یک سوپرمارکت ها کار میکنیم. چون لسانی داشتیم، لسانی یکی از ضرورت های مهم است که کسی که میخواد خارج بیه به زندگی کردن لسان همون کشور که داشته باشه برش بسیار سهولت ایجاد میشه.
خانم مریم هم تایید میکند که بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در 2 سال اخیر به کشورهای دیگر به خصوص ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند به دلیل ندانستن زبان انگلیسی و یا زبانهای رایج کشورهای دیگر با مشکلات کاریابی روبرویند. با گفته خانم مریم او کوشش کرده تا زنان و خانواده هایی که تازه افغانستان به امریکا می آیند آنان را تا جای کمک و رهنمایی بکند.
چون خودم یک خانم هستم درک میکنم که چقدر مشکل هستم و میخاطر کوششم به این بوده که به خانم ها را کمک کنم، بخاطر لسان، بخاطر بعض کورس ها، بخاطر بعض کارت ها، بعض مسائل اداری هست که جا نابلد باشه آدم بسیار مشکل هست. به خاطر با خانم ها که خودم به تماس هستم بیشتر کمک شدیم و کمک میکنم انشاءالله.
در حالی که وضعیت حقوقی زنان در اجتماع افغانستان خراب و قابل نقد است، ولی این خرابی اوضاع را افغان ها با خود به مهاجرت میبرند. یعنی خانواده هایی که افغانستان را ترک می کنند و در کشورهای اروپایی و یا غربی ساکن می شوند، زنان به حقوق مدنی که در این جوامع وجود دارد به سادگی نمی رسند. فریده نگزاد یک تن از زنان ژورنالیست افغان که اکنون مصروف فراگیری دوره ماستری خود در کشور کاناداست گفت طبعا هر کسی که به یک کشور دیگری هجرت می کنند در ابتدای زندگی با یک سلسله مشکلات مواجه می شوند. مصاحبه ای را با خانم نگزاد در مورد وضعیت زنان تازه وارد به کشور کانادا انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نگزاد در آغاز سخنانش از عمده ترین چالش هایی که مهاجرین تازه وارد به کشورهای خارجی به خصوص کانادا با آن مواجهن یاد کرده گفت
بزرگترین چالش یا مشکل امو تفاوت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی میباشن. چرا یک جهت اونا زیر استرس و فشار روانی هستن یا روحی هستن که ترک وطن کردن، همه دار و ندار و داشته ها و دستاوردها و خاطرات و تعداد زیادی از دوستای خود افغانستان بسلا رها کرده آمدن و یک ترومای به سر دارن و خود از یک چالش کلان است که زمان وارد یک کشور میشین با یک محیط یا کمیونیتی مطلق متفاوت روبرو میشین
که ای تا خود با او سازگار بسازن کلانترین چالش هست، بخصوص چالش های لسانی یا زبانی که متاسفانه بیشترین کسایی که از افغانستان میان امو تامین ارتباطات که باید به زبان انگلیسی شوه یا بتانن امو مشکلات خود به زبان روان فصیح انگلیسی به صلاح برسانن به مشاور یا به امو کسی که امرشان نیاز است که باید معلومات بتن، یک چالش کلان است. اما همچون مشکلات هایی که فرارویشان است این میتونه به عنوان یک چالش کلان، چون از یک جهت فشار روانی و یا اما به اصطلاح ترومایی که به سر دارن و از یک جهت دیگه با یک محیط تازه یا جدید وارد اجتماع میشن، خود از این میتونه یک چالش کلان محسوب شده.
خب خانم نگزاد، اگر لطف کده بگوین که از نظر شما عود زنان افغانی که به خارج از کشور مهاجر شدن تا چی حد توانستن با جوامع خارج خود وفق بتن و سازگار شوند، چی گونه و چطور؟
خب شاید بسیار زود نتونن که خود سازگار بسازن، هنوزم آماده از این پذیرش همش یک تفاوت‌ها شاید نباشن، اما با مرور زمان با گذشت زمان میتونن که برای خود برنامه های به خاطر بسلا امو سازگاری با اجتماع یا کمیونیتی اینا داشته باشن، چه با برنامه های سازمان مهاجرت یا مشاورینی که برشان داده میشه یا امو کیس ورکرهایی که برشان کار میکنن، کسایی که امی مراحل پروسه یا روند کار از اینا را پیگیری میکنه تا زمانی که اینا جا به جا میشن، بعد از جا به جا بر از اینا برنامه های آموزشی و تفریح و سرگرمی چه برای خودشان چه برای اطفالشان میتونن، باز اینمی میتونه که حداقل یک فضا را ایجاد بکنه یا زمینه سازی بکنه برای تغییر ذهنیت های او تعداد خانمایی که از افغانستان آمدن، بخصوص کسایی که کم سواد هستن یا سواد ندارن، مثلا در کنج خانه ها بودن و مثلا بسیار بشان مشکل خواهد باشه که اونا با امو شرایط با امو بسیار اناناتی که در افغانستان زندگی میکردن در اینجا خود پیدا بکنن و سازگاری بکنن. ممکن زمانگیر باشه بر یک تعداد، اما بر یک تعداد کسایی که از قبل جهان دیده بودن، حداقل سفرهایی داشتن یا در ساحات کاری متفاوت، سفرهای ولایتی یا منطقه یا جهان تجربه سفر داشتن یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن، بر از اونان قدر مشکل شاید نباشه در بعضی حالات بتوانن خودشان برای خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن، با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه آنقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستن، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از او را تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلف مدیریت می کردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کسا ما میشناسم که از این ناحیه رنج میبرن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشان چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همون ذهنیت و فرهنگ مرد سالارانه که در افغانستان داشتن، انوزم با امو مفکوره در اونجا هم امروی زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقاً، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل به امو اجتماع خود عیار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده‌های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگیشان شد، یعنی نتانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خود خودش پیش ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با همو شرایط و با همو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که همو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن یا برای دخترانشان، خصوصا برای خانمای خود اجازی از ایره نمیتن که اونا واقعا بتانن از فرصت ها یا از همو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتانن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او رو پیش ببره و با یک کاری که باید بره از او یک آید داشته باشه و از او امرار معاشرت بکنن او رو داشته باشه، این امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه رو بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی رو باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر من بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن، مثل افغانستان فکر نکنن و اینمی تاریکی های هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما با شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و امو یک مبلغ پولی که به عنوان امو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میه تا که اطفال زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول، یعنی این مهم است که چطور بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازهای خانوادگی از هم نپاشه و عمو محفوظ باشه در اینجا. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادگی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن از لحاظ حقوقی، ما شما میفهمیم چقدر مشکل است، از لحاظ اجتماعی بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا میآیند، مردایی که در اینجا میآیند، امو مسئولیت های خودم بپذیرن و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتونن مستقلانه یک دیگر را کمک بکنن. غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شود باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صدق قوانین فیصله های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شود، این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن، شاید تا جایی توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاری
کاریابی تا جای حل کرده باشد. اما زنانی که کم سوادن و یا هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بود زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن، مثلا برش پیش زمینه ها را برن از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمی کردن یا سواد ندارن، برو تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به همو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و همو مشاورین که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشان اینا از همو برنامه های آگاهی دهی و از لحاظ همو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن، متاسفانه فرهنگ ها فرق میکنن، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک های تفریحی، از ساحات اجتماعی، یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شوه، الان که در افغانستان بار بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن، این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشند. اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل، خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی این تعداد خانمایی که در کابل بودن، امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودمو کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خودم مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن، متاسفانه اسنادشان در دستشان 2 سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکان صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شون که نشدن، و یک تعداد دیگه که اتا اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا، اصلا قبول نمیشه اسنادشان که ارزیابی میکنن، میگن سنتان قابل قبول نیست. کسایی که اتا لیسانس هستن اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن. یعنی به این معنی است که این مشکلات و چالش های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائلی که میگه ما کش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل را در نظر داریم. الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن، هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن فکر میکردن که ما
اما فرصت های را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دپارتمنت شفاخانه جذب شویم به عنوان کادرهای مسلکی. متاسفانه که نشدن و او خیلی بر از اونا سخت تمام میشه که اونا بشینند در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه، در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن. این بسیار سخت است دیگه. این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او ده خانوادهایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردند، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانوادهای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا مبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتند، این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت های هستند که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. ما فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه، بخصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محل که اینو هستن. بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنیم که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه این میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برشید مهم نیست پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معنی است که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری خود بکنیم و در ایدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن. از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و با یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتانه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. به این دیدگاه ماست. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کس بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور رو داشتم. نه، اینجا من به مفکوری از این بودم که ما باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما به امو لیول خودم برسانم تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصتهای تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از او استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کردیم. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری را از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خدا نخواسته بیشک آدم ناکام شوه و باز جبران از این تحمل از این در کشور که به اصطلاح تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشن.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج بخصوص کانادا لطف کردین، ممنونم.